بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 58. خب موضوع بحث ما این بود که در واقع استعمال لفظ در اکثر از یه معنا جائز هست یا نه. بعد از اینکه مرحوم آخوند نظر خودشون رو فرمودن و قول حق رو فرمودن، یک بحثی رو شروع کردن در رد در واقع تفصیلات و اقوال دیگران. قولی رو که ورود کردن برای ردش و تفصیلی که ورود کردن برای ردش، قول صاحب معالم بود. صاحب معالم ایشون فرمودند که اگر لفظ شما مفرد باشه، یعنی عین باشه، این خدمت شما عرض بکنم که به صورت حقیقت نمیشه استعمال کرد و مشکلشون هم قید وحدته. میگه برای این که موضوع، دیروز هم توضیح دادیم، موضوع اون له توش قید وحدت داره، این وضع شده برای چشم به قید وحدت، یعنی قید وحدت تو موضوع اون له. وقتی شما این قید وحدت رو میزنی و میگی چشم، هم برای این هم برای چشم هم برای چشم، قید وحدت رو داری میزنی. مشکل ما اینه. وگرنه اگر قبول کنی که استعمال ما مجازیه مشکلی نداری، یعنی بگو عین برای هم چشم است هم چشمه ولی مجازن. چرا مجازن؟ به خاطر اینکه قید وحدت رو زدیم، یعنی انگار کل رو گفتیم، کل چشم به علاوه قید وحدته، جزء رو قصد کردیم، چشم کل و جزء، و این مال مفرد. یعنی مفرد شما مجاز رو بپذیری، یعنی استعمال مجازی بخوای، مشکلی نیست. که مرحوم آخوند فرمود نه، ما اصلا میگیم استعمال مشکل داره، حقیقت و مجازش فرق نمیکنه. یه لفظ دو تا معنا نمیده، حالا چه حقیقتا چه مجاز.
چرا که
بله تعدد وضع قائلن،
یعنی فقط برای این،
بله یعنی فقط برای این به قید وحدت، این یه وضع یه موضوع له وضع شده برای چشمه به قید وحدت، اینم یه موضوع له دیگه است. بله مشکل نداره. بعد ایشون میفرماد تو تثنیه هم ما مطلقا جایزیم، یعنی تو تثنیه دیگه مجاز هم لازم نیست، قید وحدت هم لحاظ شده. چرا؟ چون عینان یعنی عینون و عینون، خیلی شد عینون و عینون، پس من میتونم عینان رو در یک عین جاریه و یک عین باکیه به کار ببرم. فعلا مرحوم آخوند در رد اون بحث مفرده، اونی که شما گفتید عینون رو هم در چشم و در چشمه به کار ببریم، چجوری هم در چشم هم در چشمه؟ به صورت مجازی، یعنی میگیم وضع شده برای چشم به قید وحدت، وحدت رو زدیم، چشم و چشمه بروشیم کنار هم، قید وحدت رو زدیم، این میشه استعمال مجازی، یعنی میشه مجاز مجاز، یعنی انگار دو تا مجاز، دو تا استعمال مجازی به کار بردیم. استعمال مجازی اولمون در چشمه، استعمال مجازی دوممون در چشمه است. اینجوری ایشون میفرماید ما اینو قبول نداریم. اشکالمون چیه؟ و ذالکه، یعنی بطلان این تفصیل. رسیدیم به اینجا، اول مال مفردش رو بگیم. ایشون میفرماید اشکال اولمون اصل حرف شماست. کی گفته قید وحدت جزء موضوع لهه؟ یعنی کی گفته عین وضع شده برای چشم به قید وحدت؟ این نیست. لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعه الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده. اشکال اولمون این است که الفاظ وضع شدن برای خود معنا، یعنی خود معنا، یعنی بدون قید وحدت، بدون ملاحظه قید وحدت. یعنی شما توی موضوع اون له در واقع قید وحدت رو خدمت شما عرض کنم که استعمال نکردید. نکته دوم، اگر شما بیای و اصلا قید وحدت رو استعمال لحاظ بکنی، یعنی دیگه خدمت شما عرض کنم که قید وحدت رو لحاظ کنی، اگر وضع شده بود با قید وحدت، این باز هم استعمال مجازی نمیشد. خوب دقت کنید من اینو توضیح بدم. ایشون میفرماید پس اشکال اولمون اینه، اشکال اولمون اینه که عین، این
اینجوری نیست که وضع شده باشه بنای چشم به علاوه قید وحدت. این اشکال اوله، فقط برای چشم وضع شده. خب اشکال دوم، خوب دقت کنید، فرض کنید ما بپذیریم، ما قدم اولو بپذیریم، بگیم عین وضع شده برای خدمت شما عرض کنم که چشم به علاوه قید وحدت. حرف شما چیه؟ من حرف صاحب معالم رو اول بگم قشنگ واضح شه، بعد ببینید اشکالش. صاحب معالم میگه عین وضع شده برای چشم به علاوه قید وحدت، یعنی این موضوع اون لهه، مستعملون فیه میشه عین چشم بدون قید وحدت. حالا عین همه رو چشمه بیارید، عین وضع شده برای چشمه به علاوه قید وحدت، مستعملون فیهتون عین است، عین استعمال شده برای چشم بدون قید وحدت، بعد این موضوع لهتون میشه کل، مستعملون فیهتون میشه چی؟ جزء. عین همین حالا اون طرف دارید، دوباره موضوع له عین چشمه به علاوه قید وحدت، این میشه کل، مستعملون فیهتون عین چشم است به علاوه چشمه، این میشه جزء. این حرف خلاصه، این حرف صاحب معالم تا این رو تا اینجا روشنه. صاحب معالم میگه چی؟ میگه موضوع له، موضوع له چشمه به علاوه قید وحدت، چشمه به علاوه قید وحدت، مستعملون فیهتون چشم و چشمه، چشم جزء است از کل بالایی، چشمه هم جزء است از جزء کل اون یکی، معنای عین. درست شد؟ تا اینجا روشنه. مرحوم آخوند میفرماید رابطه بین این موضوع له و این مستعمل فیه کل و جزء نیست. چرا؟ آخوند میگه موضوع له چشم است، موضوع له عین چشم است به شرط لا از غیر، این یعنی قید وحدت. مستعملون فیه عین است چشم به شرط غیر، که غیرمون چشم است، به شرط لا از غیر و به شرط غیر کل و جزء نیستن، متباینینن. لذا موضوع اون له و مستعملون فیه شما میشن چی؟ متباین. خوب دقت کنی، یه بار دیگه من بگم چی شد، حرف ایشون واضح بشه. صاحب معالم میگه موضوع اون له معناست به علاوه قید وحدت، مستعملون فیه معناست بدون قید وحدت، چون یه معنی دیگه میخواد بیاد کنارش. موضوع له چشمه به علاوه قید وحدت، مستعملون فی چشم، چون چشم هم میخواد بیاد کنارش. پس مستعملون فی مجازه. چرا مجازه؟ موضوع لهتون کله، مستعملون فیهتون چیه؟ جزه. آخون میفرماید رابطه موضوع له و مستعملون فیه کل و جز نیست. چرا؟ چون موضوع له شما چشم به علاوه قید وحدت که نیست، دقیقا همراه خودتون چشم است به شرط لای از غیر، قید وحدت یعنی این چشم به شرط لای از غیر میشه موضوع له. مستعملون فیهتون چشم به شرط غیر، چون قرار شد چشم کنار چشمم بیاد، پس مستعملون فیه میشه شی به شرط شی، معنا به شرط شی، موضوع له میشه معنا به شرط لا از غیر، به شرط شی و به شرط لا اینا متباینه، اینا جزء و کل نیستن. من دارم داره تلاش عجیبی میکنه. و الا، یعنی اگر بپذیریم که وحدت جزء معناست، اگر بپذیریم وحدت جزء، و الا یعنی اینو، و الا
یعنی اگه بپذیریم وحدت جزء معناست، بازم لما جاز استعمال فی الاکثر، استعمال در اکثر جایز نیست، چون این مجاز نیست، غلطه. خوب دقت کنید، این تفکیک قشنگی است که تو فلسفه بررسی میشه. ما یه استعمال حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه غلط. حقیقت استعمال در موضوع له، مجاز استعمال در موضوع له مع علاقه، یعنی علاقه باشه. غلط استعمال در غیر موضوع له بدون علاقه. پس حقیقت استعمال در موضوع له، مجاز استعمال در غیر موضوع له به همراه علاقه با موضوع له. غلط اونجاییست که استعمال در غیر موضوع له علاقه هم نیست. این که شما برای با قید وحدت وضع کنی بدون قید وحدت استعمال کنی علاقه نداره، چون کل و جز نیست، این غلطه. لما جاز الاستعمال فی الاکثر، بازم استعمال در اکثر جائز نیست، چون این مجاز نیست که جائز باشه، بلکه استعمال غلطه، چون علاقه ای وجود نداره. لان الاکثر لیس جزء المقید بالوحده، چون اکثر یعنی موضوع له، موضوع له ما چی گرفتیم؟ چشم به علاوه قید وحده. اینجوری نیست که اکثر باشد جزئی مقید به وحدت که بعد شما قید وحدت رو برداری مستعمل و فیهتون بشه جزء. لان الاکثر یعنی موضوع له جزئی که مقید به وحدت نیست که شما بعد وحدتش رو برداری بشه کل و جزء، میشه کل، این بشه مستعمل و فیه، میشه جزء. اینجوری نیست، بل یباینهو، یعنی این اکثر یباین و این جزء را، و این اکثر بل یباین و مباینت دارد این اکثر این جزء را. چجوری مباینت دارد؟ مباینت شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا. این خدمت شما عرض کنم که و این هوی یوباینهو رو ما به جزء زدیم، بعضی ها زدن به مقید بالوحدت، نظرم جزء هم قشنگ. خب چجور مباینتی؟ مباینت شیء، بالای شیء بنویسید معنا، معنای به شرط شیء، یعنی به شرط غیر، چشم به شرط چشمه، میشه مستعمل فیه ما، و شیء یعنی معنا به شرط لای از غیر، میشه موضوع له. یعنی بگی چشم به شرط لای از غیر، این میشه در واقع معنای موضوع له ما که قید وحدت داره. پس مستعمل فیه معناست به شرط غیر، چشم به شرط چشمه. مستعمل موضوع له معناست به شرط لای از غیر، یعنی قید وحدت، به شرط شی و به شرط لا مباینن، نه جزء و کل باشن. کما لا یخفا، این مخفی نیست، خیلی واضحه، شما دارید بی خودی دوتا مباین رو جای جزء و کل بر ما جا میزن، بذار استعمالتون میشه بی علاقه و میشه غلط. خب بریم سراغ تثنیه و جمع. خوب دقت کنید، بریم دوباره نظر صاحب معالم. صاحب معالم میگه تثنیه و جمع رو در دو معنا میشه به کار بود. این روشن شده آقایی؟ میگه تثنیه و جمع رو در دو معنا میشه به کار بود، یعنی بگیم عینان یعنی چشم و چشم. چرا؟ صاحب معالم اینو، چون عینان یعنی عینون به علاوه چی؟ عینون، انگار دو نوع از معنای عین لحاظ شده، معنای یک و معنای دو. ایشون دو تا اشکال میکنه دوباره آخون. اشکال اول، ایشون میفرماید ظهور تثنیه تعدد فرد نه تعدد معنا. اشکال یک، تثنیه تعدد فرد از معنای واحد است نه تعدد معنا. این اشکال اول. یعنی ظهور عینون و عینون دو فرد از یه معنای عینه، نه دو معنای عین. تعدد فرد نه تعدد معنا، این اشکال اوله. ایشون یه شبههی مطرح میکنه و بر اساس این شبهه وارد اشکال دوم میشه. شبهه چیه؟ میگید شما مگه نمیگید خدمت شما عرض کنم که تعدد فرد از معنای واحده، یعنی عین میگیم عین عین چشمه دوتا فرد. الان زیدان رو شما چی کار میکنی؟
این قلت
زید به علاوه زید بهش میگید زیدان. الان زید دو فرد از یه معنای زیدن؟ اینجوری نیست که. بله اگه میگفتم انسانان میگفتید دو فرد از انسان، این حرف شما درست بود. اگه میگفتم انسانان، انسانون و انسانون، انسانون و انسانون دو فرد از یک معنا. اما زید و زید که دو فرد از یه معنا نیستن، دو معنای مختلف هست. زید یه معنا داره، اینها این قلمبه خارجیه. اون زید هم یه معنا داره، این قلمبه خارجیه. پس اگر میگفتم انسانان حرف شما درست بود، میشد دو فرد از انسان. اما دارم میگم زیدان، زید یک و زید دو معنای مختلفن. پس چی شد؟ ایشون میگه ما اونجا همینو میگیم،
این زید اول ما یسما زیدن، زید دوم ما یسما زیدن. یعنی گویا زیدان استعمال نشده در زیدون و زیدون، استعمال شده در چی؟ مثل انسانان انسانون. ما یسما به زید به علاوه یسما به زید.
خدایش هم خلاف ظهور علت، یعنی من گفتم زیدان، نگفتم ما یسما به زیدان که. ولی حالا ایشون میگه اینو بگیم، درسته که زیدان مثال نقض حرف ماست، ما میگیم باید تعدد در افراد باشن، یعنی یک معنای واحد با دو فرد، مثل انسانان یک معنای واحد انسان با دو فرد. اما زید و زید دو معنای مختلفن. زید یک موزون له داره برای این آقا وضع شده، زید دو یه موزون له دیگه داره برای یه نفر دیگه وضع شده، دو تا معنای مختلفن، نه که یه معنا باشن و دو فرد. پس چرا تثنیه بستید؟ ایشون میگه اینجا هم که گفتیم زیدان، زید رو در معنای یسما به زید گرفتیم، انگار یسما به زید مثل انسان یه عنوان کلیست و فرد دارد، ولی خب خلاف ظهور. ایشون میگه الان اینو نپذیریم، بریم سراغ اشکال دوم. عبارت رو ببینیم، و تثنیه و الجمع و این کانا به منزلت تکرار فی لفظ. تثنیه و جمع هرچند به منزله تکرار لفظن، الا ان الظاهر ان اللفظ فی هما، لفظ در تثنیه و جمع، که انه کرر، یعنی انگار تکرار شده، و اورید من کل لفظ فرد من افراد معناه، فردی از افراد معنای لفظ اراده شده، یعنی یک معنای واحد دو فردش قصد شده. بیان فنی تعدد فرد نه تعدد معنا. لا انه اريد منهم معنا من معانی، نه اینکه اراده شده است از این لفظ معنایی از بین معانی، یعنی از اولی یه معنا از دومی یه معنا. اینجوری نیست. فاذا قیل مثلا جعنی بعینین، وقتی میگه عینین دو تا عین برام بیار، دو تا عین برام بیار، دو تا از یه جنس، دو فرد از یک جنس. اورید فردان من عین الجاریه، دو فرد از عین جاریه، دو تا چشمه. لال عین الجاریه و عین الباکیه، نه که یه عین جاریه بیار یه عین باکیه بیار، یه چشمه بیار یه چشم. و تثنیه و الجمع فی الاعلام، خب این انقلت. خب مگه شما نمیگید تثنیه برای تعدد فرد نه تعدد معنا؟ خب الان در تثنیه‌ای که در اعلام داریم میگیم زیدان، این الان زیدان، زید و زید دو معنای مختلفن با موزون له مختلف، موزون له اولی این قلمبه خارجی، موزون له دومی اون قلمبه خارجی، دو معنای مختلفن، یک معنای واحد نیستن. نگفتیم انسانان که انسان معنای واحدی داره دو تا فرد داشته باشن. ایشون میفرماید واقعیتش اینه که این تسنیهش بنابر تقلیبه، یعنی هر دو رو یکی میبینیم جمع میبندیم، یعنی یک معنا میگیریم و جمع میبندیم. ایشون ولی توجیهش توجیه دیگری، میگه این از باب این است که زید گفتیم ما یسما به زید قصد کردیم، بله انما هو به تعویل. این خودشون هم میگه ما قبول داریم تعویل داریم میکنیم، یعنی واقعا مراد این نیست، داریم تعویل میکنیم. به تعویل المفرد الال مسما بها، یعنی اینا مفرد و فردی هستند از مسما به زید، یعنی زیدون و زیدون، زید به جاش بذار مسما به زید، به جای زید دوم هم بذار مسما به زید. مسما به زید یه عنوان عام است، دو فرد دارد، فرد اولش این زیده، فرد دومش اون زیده، انگار گفتی انسانون و انسانون. یعنی به جای اینکه دو تا زید داشته باشیم دو تا مسما به زید داریم، به جای اینکه بگیم زید یعنی مسما به زید، اینجوری درستش کن. ما انه لو قیل به عدم التعویل، یعنی چی؟ یعنی بگیم نه تعویلی نیست. تعویلی نیست یعنی چی؟ یعنی قائل بشیم که تسنیه برای تعدد مطلق است. اشکال دوم با این پیش فرض بگیم نه این توجیه شما در زیدون زیدون درست نیست، این زیدون زیدون مشکله، اشکال شما وارده، و بگیم تسنیه برای مطلق تعدد است. مطلق تعدد، چه تعدد فرد چه تعدد چی؟ معنا. برفرض اینو بگیم، دقت کنید اشکال قشنگی میکنه ایشون. میگه باشه ما بپذیریم که شما تسنیه رو برای مطلق تعدد به کار ببرید، یعنی تعدد فرد و تعدد معنا. باشه این بیانی که شما کردید که استعمال لفظ در اکثر از یه معنا نشد، اشکال دوم. دقت کن، شما میگید عینان یعنی عینون به علاوه عینون، یکیش چشمه یکیش چشمه است. خب استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، استعمال لفظ در اکثر از استعمال لفظ اکثر در معنای اکثر شد. پس اگر بپذیریم که تسنیه برای مطلق تعدده، بپذیریم که در تسنیه هم تعدد فرد مراده هم تعدد معنا، یعنی عینون و عینون هم یعنی دو فرد از یه عین، هم به معنی دو معنای عین، اگه اینجوری باشه خب این که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چیه؟ استعمال دو لفظ در دو معنا. مثلا دو لفظ در دو معناست دیگه، شما دو تا لفظ گویا به کار بردید و دو تا معنا هم قصد کردید. خب اگر با این مبنا میخواید استعمال لفظ در اکثر از یه معنا بشه، باید چی بگید؟ بگید عین اول در دو معنا به کار رفته، چشم و چشمه، عین دومم در دو معنا به کار رفته، چشم و چشمه، یعنی چهار تا. خب دقت کنید ایشون یه ذره عباراتش از اوناست که باید شما بیرون مطلب رو بدونید بعد وارد چی ها. ایشون میگه اگر ما بگیم تسنیه برای مطلق تعدده، چه تعدد فرد چه تعدد معنا، لذا عینان یعنی عینون و عینون، یکیش چشم یکیش چشمه. خب این که استعمال لفظ در اکثر از یه معنا نشد که، این میشه در قوه دو لفظ، عینان در قوه دو لفظه. خب باشه، پس یعنی این هیئت یعنی داره از دو لفظ خبر میده، این دو لفظ چی هن؟ عینون و عینون. پس وقتی در قوه دو لفظ، حالا فعلا اشکال نکنید چون مطلب بر خود منم محل بحث، ولی حالا فعلا عبارت آخوند رو در بیاریم. آخوند میگه این در قوه عینون و عینونه، وقتی در قوه عینون و عینون شد یعنی دو لفظه، پس استعمال دو لفظ در دو معناست. خب حالا ما میخواییم استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه، چیکار کنیم؟ میخواییم استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه، این بشه چشم و چشمه، اونم بشه چشم و چشمه، یعنی دو فرد از چشم دو فرد از چشم، دقیق فرمودی. اونم تازه نه اینجوری که این عین اول دو تا چشم باشه، عین دوم دو تا چشمه. اینجوری هم تازه نه، یعنی اینجوری هم باز میشه دو هر کدومش میشه استعمال فرد در مصادیق خودش. تازه اونم اینجوری، اولی بشه چشم و چشمه، دومی هم بشه چشم و چشمه. نه اینکه اولی دو تا چشم باشه، دومی هم دو تا چشمه. این میشه استعمال فرد در مصادیق خودش، نوع در مصادیق خودش. ایشون میفرماید بله، بین سراغ اشکال دوم، اصلا برفرض انه لاقیل به عدم تأویل، بگیم تأویلی نیست، یعنی زیدان تأویلی نیست، واقعا تعدد معناست، لذا حرف شما رو میپذیریم و میگیم تثنیه برای تعدد معنا هم هست، یعنی تثنیه برای مطلق تعدد است، تعدد فرد و تعدد معنا. این انه لو قیل به عدم تأویل یعنی در زیدان تأویل قائل نیستیم، میپذیریم تعدد معنا را، درست شو؟ خب و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمال هما حقیقتن، میپذیریم اتحاد در لفظ کافیه، یعنی اینکه این دوتا عین لفظیست و اونم عین لفظیست کافیست برای جمع بستن، لازم نیست معناشون یکی باشه، یکیش عینه به معنای چشمه، یکیش عینه به معنای چشمه است، همین شباهت لفظی برای جمع بستن کافیه، معنای واحد نمیخوایم. و کفایت الاتحاد فی لفظ برای تسمیه، فی استعمال هما حقیقتا، در استعمال تسنیه و جمع حقیقتا، یعنی برای استعمال عینان همین عین لفظی شبیه همه کافیه، یکیش چشم باشه یکیش چشمه، معناش فرق کنه، اینو بپذیر. به حیث، هنوز دارن نهایی توضیح میدن این ادعا رو ها، این پیش فرض رو، به حیث جاز ارادت و عین جاریه و عین باکیه من تسنیت العین حقیقتا، به گونه ای که جایز اراده کنیم یه عین جاریه یعنی چشمه و یه عین باکیه یعنی چشم، چشم و چشمه، از تسنیه عین، از تسنیه عین همین رو اراده کنیم، این تسنیه درستی باشه، ما اگر بگیم تسنیه غلطیه ولی فرض کنیم تسنیه درستی باشه، خب این دیگه لما کان حازا، یعنی این استعمال، این که بگیم چشم و چشمه از اسنان عینان قصد شده باشه، لما کان حازم، من یادم موقعی که معالم میخوندیم تنها اشکالی که به ذهنم رسید دلم صاف نشد به استادونم گفتم، استادون محل نداد، همین بود، البته گفتم که خیلی چیز نه، این به ذهنم رسید، گفتم این که دیگه سوال نظر اساسی معنا نشد که، خب شد دو تا لفظ، شما دقیقاً دو تا لفظ گرفتیدین، حالا من دفاع میکنم از صاحب معالم بعدن ولی فعلا آخوند رو جمع کن. لما کان حازا من باب استعمال لفظ، یعنی یه لفظ، فل اکثر، این دیگه از نوع استعمال یه لفظ در اکثر از یه معنا نیست، این در واقع در قوه دو لفظه، لأن هیئتهما انما تدل على ارادة المتعدد، هیئت یعنی خود لفظ، یعنی خود لفظ اینان، یعنی دوتا لفظ، خود این لفظ دلت میکنه بر دوتا لفظ، لأن حیعت هما، یعنی حیعت تسنیه و جمع، انما تدل على ارادت المتعدد، شما ازش اراده کردید متعدد رو، مما یراد من مفرد هما، این از نوع اراده مفردشونه، یعنی متعدد از این مفرد اراده شده، پس فیکون استعمال هما و ارادت المتعدد من معانیه، استعمال هما فی معنا واحد، این استعمال در یه معناست، یعنی این که من استعمال کنم، این استعمال هما، من اولش بخوام فیکون استعمال هما، یعنی استعمال تسنیه و جمع، و ارادت المتعدد من معانی، یعنی اراده متعدد از معنا، یعنی عین چشم و چشمه، این استعمال هما فی معنا واحد، یعنی انگار در یه معنا به کار بردید، دو تاست دیگه، یکیشو در چشم به کار بردید، یکیشو در چشمه به کار بردید، در یه معنا به کار بردید، این استعمال و حمای دوم رو بعضی گفتن باید استعمال و ها ایشون می آورد، می گفت استعمال معنا فی معنا واحد، نه استعمال تثنیه و جمع در معنا واحد. اصلا میگن تثنیه و جمع رو که در معنای واحد به کار نبردیم، که ما معنا رو در معنای واحد به کار بردیم، یا مثلا لفظ رو در معنای واحد به کار بردیم. یعنی استعمال و ها بود قشنگتر بود که حالا یا به معنا بزنیم یا به لفظ، حالا مراد مشخصه. همارم که ما مجبوریم به تثنیه و جمع بزنیم. خلاصه یه حرف روشنه، یعنی این که شما آمدید میگید این عینان، یعنی عینون و عینون، پس شما هر کدومو در یه معنا به کار بردی. کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحد من هما، همونطور که شما خدمت شما عرض کنم که انگار بیای چیکار کنی، انگار بیای مثلا بگی من بگم خدمت شما عرض کنم فرد، یه فرد مثلا بگم عین، دو فرد از عین قصد شده باشه، شما معناش مگه این نشد؟ معناش شد تعدد در معنا. خب شما در تعدد در معنا به کار بردی دو معنای مختلف، انگار اومدی گفتی عین به معنای چشم و دو فرد از چشم، اونجا که نمیگفتی استعمال در اثر از این معناست که. یعنی چی؟ به بیان دیگه به صرف این که دو نفر شد که این استعمال لفظ در اثر از یه معنا نمیشه. چطور شما اگه میگفتی عین و منظور دو فرد از عین بود این استعمال لفظ در اثر از یه معنا نبود؟ چون در دو معنا به کار نبردید که، یه معناست و دو فرد. اینجا هم همینطوره، اینجا هم شما دو تا لفظ دارید و دو تا فرد، این انگار در یه معنا دارید و دو فرد. یعنی از چه جهت مثل یه معناست در دو فرد؟ از این جهت که استعمال لفظ در اکثر از یه معنا نیست. کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحد، کما این که شما اگر این زیدان رو خوب دقت کنید، کما اینکه اگر شما این همین عینان رو با این کما رو در بیارن، این عینان رو میگفتید عینون و عینون و هر دوش فرد واحد، یعنی دو فرد معنای واحد بود، معنای واحد دو فرد. ایشون میگه خوب دقت کنید عبارت در بیاد، این عینون و عینونی که اینجوری استعمال کردید، یعنی در دو معنا، مثل اونجاییست که عینون و عینونو در دو فرد به کار ببرید، این فرقی نمیکنه از جهت اینکه استعمال لفظ در اکثر از یه معنا نیست، دو فردن، چون دو لفظن. چون عبارت یه بار دیگه ببینید، پس و استعمال بعض فیکونوی بالا میکنه، فیکونو استعمال هما، یعنی استعمال تثنیه و جمع، و ارادت المتعدد من معانی، اراده کنید متعدد از معانی عین مثلا یا اون تثنیه و جمع، معانی لفظ. استعمال هما یعنی استعمال این تثنیه و جمع است در معنای واحد، در یه معنا شما دارید در واقع به کار میبرید، اون معناتون چیه؟ تعدد معنا، در یه معنا دارید به کار میبرید دیگه، عینون و عینون در تعدد معنا به کار رفته، یکی چشمه است یکی چشمه، مثل اون جایی که عینان ازش دو فرد از یه معنا قصد شده بود. چطور اونجا دو فرد از یه معنا قصد شده بود؟ دو فرد از چشم قصد شده بود، اینجا دو فرد از تعدد معنا قصد شده، چون دو تا لفظه در واقع. و کما از استعملا، کما این که اینها استعمال شدن تثنیه و جمع، و ارید المتعدد من معنا واحد من هما، اراده کرده باشی متعدد از معنای واحد، یعنی دو فرد از یه معنا. چطور اگر دو فرد از یه معنا بود شما نمیگفتی استعمال لفظ در اثر از یه معنا؟ اینجا هم که دو معنا هست باز استعمال لفظ در اثر از یه معنا نیست. کما لا یخفا، این مخفی نمونه. بعد ایشون میفرماید بله در یه صورت استعمال لفظ در اثر از معنا میشه. چجوری استعمال لفظ در اثر از معنا میشه؟ شما چهار تا قصد کنی، یعنی از اولی چشم و چشمه، از دومی هم چشم و چشمه، چهار تا. اونم تازه عرض میکنم نه به این جوری که از اولی دوتا چشم قصد کنی از دومی دوتا چشمه، اینم باز استعمال لفظ در اصل از معنا نمیشه، میشه افراد باز میشه. از اولی چشم و چشم قصد کنی، از دومی هم چشم و چشم قصد کنی، اینجوری استعمال لفظ در اصل از معنا میشه. نه لو اريد مثلا من عینین، وقتی من میگم عینین دو تا عین، فردان من الجاریه و فردان من الباکیه، دو تا فرد از جاریه، دو تا فرد از باکیه، اینجوری اگر معنا کنی بله کان من الاستعمال العینین فی معنیین، این استعمال عینین است در دو معنا، یعنی در دو معنا استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، در دو معنا میشه. چرا؟ چون این عینه تکرار شده، این عینم خلاصه تکرار شده. ایشون میگه به هر حال تازه تو این حالت هم این عینون و عینون مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا رو حل نکرد. بالاخره شما این دوتا تکراری که داشتی هر کدوم به تنهایی استعمال لفظ در اکثر از معناست، تکرار لفظ مشکل رو حل نمیکنه. با تکرار لفظ مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا حل نمیشه. الا ان حدیث تکرار، اینکه عینون و عینونه، لا یکاد یجدی فی ذالک اصلا، نزدیک نیست یجدی یعنی مفید باشد فی ذالک، ذالک رو بزنید جواز استعمال لفظ در اکثر از یه معنا، تکرار نزدیک نیست مفید باشد برای خدمت شما عرض کنم استعمال لفظ در اکثر از یه معنا. چرا؟ خوب دقت کنید ایشون چی میگه. میگه خب حالا شما اومدی چی کار کردی؟ اومدی اولی شده چشم و چشمه، دومی هم شده چشم و چشمه، دوباره همون حرف قبلیه، شما الغای قید وحدت کردید طبق قانون خودتونا، یعنی دوباره اولی چشم بود به علاوه قید وحدت شما در چشم به کار بردید، دومی چشمه بود به علاوه قید وحدت شما فقط چشمه به کار بردید، دوتا مفرده دیگه، یعنی دوباره میشه همون بحث الغای قید وحدت. این تثنیه و این تکراره هیچ ثمره ای نداشت، تکراره مشکل رو حل نکرد. دوباره اگه شما بخوای بگی این استعمال لفظ در اکثر از یه معنا اینجا جائز است، وقتی چهار تا شد میخوای بگی جائز است، باید دوباره مثل بحث قبل بگی چرا جائز است، مجازن جائز است، الغای قید وحدت شد. یعنی شما الغای قید وحدت کردید، یعنی شما نیومدید با تعدد مشکل رو حل کنی، که تعدد مشکل رو حل نکرد، همون دوباره بحث الغای قید وحدت حل کرد ممنوع خودتون. چشم عین اولی وضع شده بود برای چشم به قید وحدت و چشمه به قید وحدت، حالا استعمال شد در چشم و چشمه، قید وحدت رو انداختی، دومی هم عین همین حرف، بعد تثنیه بستی. پس اون کسی که به شما اجازه این استعمال لفظ در اکثر از یه معنا را داد، همون بحث القاء قید وحدت و مجاز بودن شد، نه تثنیه و تکرار. فعلا این دلیل برای که لایجدیه ها، چرا تکرار فایده نداره، چرا تکرار باعث جواز استعمال نشده؟ فعلا فیهه، یعنی در این استعمال هم القاء قید وحدتی است که معتبر است، یعنی القاء قید وحدتی است که طبق مبنای شما معتبر است در موضوع له تک تکشون، ضرورتا ان تثنیه عنده انما یکون لمعنیین او لفردین به قید الوحده، چون در نزد شما هم تثنیه، چون جان کنید عین خوب دقت کنید این نکته رو من توضیح بدم، اولی اینون به علاوه قید وحدت، دومی هم اینون به علاوه قید وحدت، پس تثنیه میشه چی؟ دوتا به علاوه قید وحدت، قید وحدت داره و شما قید وحدتشو گرفتی در چهار تا استعمال کردی، پس تثنیه طبق مبنای شما که میگه عین وضع شده برای چشم به علاوه قید وحدت، چشم به علاوه قید وحدت، پس تثنیه وضع شده برای چی؟ عینان وضع شده برای عین به علاوه قید وحدت، عین به علاوه قید وحدت، یعنی در واقع بگو دو تا عین به علاوه قید وحدت و شما قید وحدتش رو زدی در چهار تا به کار بردی. ضرورت ان فان فیه، بله ضرورت ان تثنیه عنده، تثنیه در نزد شما یساب معالم که میگی عین وضع شده برای چشم به علاوه قید وحدت، یکون و لمعنیین برای تعدد معنا هست، برای دو معنا هست، ولی دو معنا به علاوه قید وحدت، چون هر کدوم به تنهایی قید وحدت دارن. حالا بگو دو معنا به علاوه قید وحدت، یا بگو دو فرد به علاوه قید وحدت. حالا یا عینین یعنی دو معنا، یا بگو دو فرد. این بستگی داره که معنای ما رو بپذیری که تعدد فرد باشه یا تعدد معنا باشه. بله به قید الوحده، و وقتی چهار تا شد دیگه قید وحدت رو انداختید گویا. و بله و الفرق بین هما و بین المفرد انما یکون فی انهو موضوع للطبیعه و هی موضوعتون لفردین و لمعنیین. فقط فرق اینان و عین اینه، عین وضع شده برای یک فرد به علاوه قید وحدت، عینان وضع شده برای دو فرد به علاوه قید وحدت، یعنی دو تا به علاوه قید وحدت. فرقشون اینه، بگره قید وحدتی که شما اونجا هم قبول داری، شما وقتی تو عین قید وحدت رو میاری، خب عینان هم دو تا از ایناست دیگه، دو تا قید وحدت میاد. بله ول فرق بین هما و بین المفرد، فرق بین تثنیه و جمع مفرد اینه که انما یکون فی انه یعنی مفرد موضوعتون لطبیعه به علاوه قید وحده، اینو اضافه کنیم، یعنی مفرد وضع شد برای خود معنا به علاوه قید وحده، و هیه موضوعتون لفردین برای وضع شد برای دو فرد به علاوه قید وحده، یعنی همین دوتا فرد، همین چشم و چشم دیگه، کسی یه کنارش نیاد، ولی شما با دیگه چشم و چشم دیگه هم کنارش گذاشتی، موضوع شده برای دو فرد به قید وحدت. مثلا اینجوری منها دو فرد، منها یعنی دو فرد از طبیعت، یا نه اصلا دو تا معنا، کما هو واضح من ان یخفا، این خیلی واضحه، این طبق مبنای شما این واضحه. پس تثنیه در واقع اینجوری که شما تقریر کردی استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال لفظ در یه معناست، استعمال لفظ متعدد در معنای متعدد، اینجوری لفظ متعدد در معنای متعدد، استعمال لفظ در دو معنا در واقع نیست. به بیان راحت تر اینم اینجوری هم بعضیش رو هم اینجوری معنا کردن عبارتو، یعنی تثنیه موضوع لهش چیه؟ تعدد مطلقا، چه تعدد معنا چه تعدد فرد. شما هم که در تعدد به کار بردی وقتی میگی چشم و چشمه، شما هم که در تعدد به کار بردی، موضوع لهش تعدده، شما هم در تعدد به کار بردی، موضوع لهش دوتا لحظه، شما در دوتا معنا به کار بردی. بله اگه در چهار تا معنا به کار ببری، چون موضوع لهش تعدد به علاوه قید وحدت هست، حالا قید وحدت از کجا اومد؟ قید وحدت از قید وحدتی که تک تک اینها داشتن، این عین بود علاوه قید وحدت، اونم قید وحدت، دو تاشون هم باز قید وحدت میان. بله اگر شما بیای اینو در چند تا معنا به کار ببری، استعمال لفظ در اکثر از معناست، ولی تعدده باز مشکل رو حل نمیکنه. چی مشکل رو حل میکنه؟ همون الغاء قید وحدت مشکل رو حل میکنه. ما اینجوری معنا کردیم. من چون خیلی شروع های اینا رو دیدم، جورای دیگه هم کل این عبارت اشکال دوم، حالا اشکال اولشون که خیلی واضحه، اشکال دوم رو جورای دیگه هم معنا کردن. حالا ببینید شروع رو ما چی زدیم؟ ما گفتیم چون تعدد لفظه، لذا تعدد استعمال دو لفظ در یک معناست، نه تعدد یک لفظ در تعدد دو لفظ در دو معناست، نه تعدد یک لفظ در دو. جورای دیگه هم معنا کردن. ما حتی تعدد رو گفتیم موضوع له تعدد است، یعنی موضوع له تثنیه دو تا در واقع گویا لفظه. میگم اینو جورای دیگه هم معنا کردن، ببینید. من به نظرم این خیلی بیشتر هم با عبارات میخونه، هم با در واقع ببخشید خیلی هم دیر شد، با معنای موضوع له تثنیه در واقع میخونه. و صلی علی محمد و آل محمد. حالا من یه جور از اون جورای شروع دیگرم بگم، حالا کلاس تموم شد میخواید برید بید. یه جور دیگرشون هم اینه، حالا اونم باز جزو معنای خوبه. همشون اینجوری، یعنی یکیشون اینجوری معنا کرد که بگیم آقا نه اینکه ایشون میخواد بگه تثنیه چون دو تا لفظه لذا استعمال دو لفظ در دو معناست، نه ایشون میخواد بگه استعمال یک لفظه است در یک در دو فرد. دقت کنید ما چجوری معنا کردیم، گفتیم تثنیه چون دو تا لفظه میشه استعمال دو لفظ در دو معنا. ایشون میخواد بگه نه، تثنیه استعمال یک لفظ است در یک معنا و دو فرد. ها؟ همون حالت قبلی. وقت چجوری؟ اینجوری بگیم که تثنیه موضوع اون لهش تعدده، شما هم که در تعدد به کار بردید، تعدد در تعدد به کار بردید، پس انگار موضوع اون لهش تعدده و شما هم در خود تعدد به کار بردید، انگار در موضوع اون له خودش در واقع به کار بردید. اصلا استعمال لفظ در اکثر از یه معنیش در یه معناست، استعمال لفظ است در یک معنا. این یه معنا چیه؟ تعدد. قطعا چجوری معنا کردیش؟ سخته با عبارت بستنش، البته سخته ها، ولی اینجوری هم معنا کردن که بگیم این تثنیه استعمال نشده است در اکثر از یک معنا، بلکه استعمال شده است در یه معنا، نه در دو معنا. و خب یه معنا چیه؟ تعدد. پس این استعمال شده در تعدد. هم با عبارات بستنش سخته، من حتی استادم همینجوری معنا کردم، تو کتاب همینجوری نوشته، همین مشکل دیگه واقعا تثنیه اینجوری نیست. وقتی من میگم عین یعنی چشم و چشمه، در تعدد به کار نبردن که، در چشم و چشمه به کار بردن، در دو معنا به کار بردن، نه در مفهوم تعدد. به نظر ما اینجوری معنا کردیم، ولی اون معنا هم هست که بگیم اینجوری نیست که استعمال لفظ در اکثر از یه معنا باشد، این استعمال لفظ در دو معنا باشد، بلکه استعمال لفظ در یک معناست. اون یه معنا چیه؟ تعدد. ببخشید خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله.